برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. صد دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو انبارش هم میدونه تو بیار. اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز میکس یا مثبت و منفی در حرکت هستش. سرمایه گذاران در حال تجزیه تحلیل داده های اقتصادی هستن. نفت هم با بهره گرفتن از افزایش های دیروز، امروز هم به همراه کمپانی های انرژی مثبت و رو به بالاست. بخش تکنولوژی اما امروز با کاهش ها در اپل و فنگ که شامل فیسبوک، امازون، نتفلیکس و گوگل هستش، منفی و رو به پایین. امروز WTI به بالای 3.5% افزایش رسید و نفت در $51.23 قرار گرفت. این در حالی که دیروز قیمت نفت بعد از اینکه اوپک و روسیه قبول کردن که تولید رو کم کنن، بیش از 9% افزایش داشت. عده زیادی از تحلیلگران اعتقاد دارن که تا تابستان قیمت نفت به $60 خواهد رسید و در بازه قیمتی $60 تا $70 نوسان خواهد داشت. در بخش داده های اقتصادی شاهد افزایش کم در بخش تولیدی یا مانیفکچرینگ هستیم. کانستراکشن اسپندینگ 0.5% در ماه گذشته افزایش پیدا کرد و درخواست برای مزایای بیکاری بیش از انتظارها هستش و در 260 هزار نفر قرار میگیره. سرمایه گذاران در کنار توجه زیاد به بازار انرژی و قیمت نفت، نگاهی به 14 دسامبر دارن که تصمیم بانک مرکزی در مورد بالا بردن نرخ بهره ها بیرون خواهد اومد و احتمال خیلی زیادی داده میشه که در این روز نرخ بهره ها افزایش پیدا بکنه. در حال حاضر داو جونز 77 واحد مثبت در 19200، نزدیک 53 واحد افزایش داشته. در 5269 S&P 500 تقریبا 2 واحد منفی در 2197. طلا تقریبا $5 منفی هست در $1,169.20. نفت میبینیم که $2.18 بالا رفته، بالای 4% افزایش در $51.62. بهره های 10 ساله 2.45، قیمت هر یورو $1.06 و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار $3,830 هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشل پلنرز، با ما همراه باشید برای دریافت مشاوره در امور سرمایه گذاری و تنظیم برنامه ریزی های بازنشستگی. اگر شما عزیزان در سالهای گذشته که بازار سهام به طور متوسط افزایش های قابل توجهی داشته و حساب هایی رو داشتید که در این افزایش ها شریک بودند، در حال حاضر به فکر اندوختن و نگهداری این افزایش هستید، با ما در تماس باشید. در حال حاضر حسابی وجود داره که به شما در سال برای 10 سال 10% ارزش درآمدی مادام العمر شما اضافه میکنه و اصل پول شما از نوسانات و پایین رفتن های بازار سهام به دور خواهد بود. برای کسب دیتیل بیشتر با ما تماس بگیرید. شماره تماس با ما هست 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و امیدواریم که روز بسیار خوبی رو داشته باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. بفرمایید. روی خط هستید شما.
سلام علیکم آیدون.
سلام بفرمایید.
عرض کنم خدمتون که من 48 سالمه.
بله.
خانومم 43 سالشه.
بله.
ما الان 24 ساله که با هم ازدواج کردیم. صدام خوب میاد آقای دکتر؟
ما هیچ مشکلی با صدای شما نداریم. بله بفرمایید.
بله. عرض کنم خدمتون که من یه ازدواج سنتی داشتم آقای دکتر و ولی متاسفانه خیلی یعنی از اون سنتی های خیلی بعد یعنی به صورتی که من خیلی کورکورانه این ازدواج رو کردم. ولی خب صاحب سری
نه فرزند چی داره؟ نه صاحب گوین فرزند چی داره؟ فرزند چی داره؟
عرض کنم یه دختر 22 ساله، یه دختر 20 ساله و یه پسر 6 ساله.
این آخری رو برای چی آوردی؟
خب همین داستان اینه که من خیلی زود متوجه شدم که این ازدواجم کاملا اشتباه بوده. ولی خب از اونجا که من در واقع با صحبت های شما آشنا شدم همیشه می فرمایید که ازدواج میتونه اشتباه باشه ولی طلاق دیگه نباید اشتباه باشه. ما یه دفعه 7 سال پیش خواستیم اصلا جداشیم، تا مرحله جدایی هم رفتیم ولی این فامیل ریختن و به هر صورت نشد دیگه. منم در واقع اشتباه کردم، دوباره برگشت خانم من. تا برگشت دوباره سری باردار شد. اینجوری واقعیتش بگم یادش داده بودن باردار شد دوباره و این پسر آورد برام. خلاصه من خیلی نظر روانی به این فشار.
نه حالا شما من بگید چرا شما مسئول بارداری همسرتون رو ایشون میدونید؟ شما چرا ما
آی دکتر بالا چی بگم این خانوما
چطور شد بقیه رو همینجوری را نه صبر کنید چطور شد یه دفعه بقیه رو شما راحت محکوم میکنید تو دیگه فرصتی بهشون نمیدید؟ خودتون که میرسه یه دفعه یواشکی اون دیگه برام اونها گولتون زره خوردم که گول میخوره باید خزینه‌شو بده دیگه.
خب همون دیگه خزینه‌شو دارم میدم دیگه.
نه خزینه‌شو نمیدید الان باید باز بازی درآورید. به من بگید دو تا ایرادی که یا سه تا ایرادی که تو زندگی زناشوییتون ظرف 10 سال گذشته بوده یا همکنون هست چی هست؟
آی دکتر من اصلا با یک کیس، این خانم من یک کیس خاصیه که اصلا یک چیزیه که همه مردا یعنی عموما از این ناراحتن که چرا خانمشون بیش از حد حرف میزنه یا معمولا اینطوره دیگه، حالا یا مثلا چرا زیاد این ور اون ور. ولی خانم من درست برعکسه، 180 درجه برعکسه. یعنی نه با کسی میجوشه، نه با کسی حرف میزنه، نه میگه، نه میخنده. من اصلا اینجور زن اصلا ندیدم تو زندگیم و الان هم که میخواییم طلاق بگیریم ما الان 6 ماه از هم جدا زندگی میکنیم. همه به من میگن این زن نجیب و خوب و چرا داریش؟ میگم بابا من اصلا دلخوشی به این زندگی ندارم. الان من که از کارم بازنشسته شدم اومدم بیرون تو خونه هستم، اصلا نمیتونم دیگه تحملش بکنم. یعنی ما اصلا یک مثلا یه سفر بریم صحبتی نداریم با هم دیگه بکنیم و اصلا ایشون من نمیدونم چی بگم. یه کیس خیلی خاصیه که همیشه تو خودشه، یعنی تو هر مهمونی هم که میریم و مهمون که میاد خونه ما طرف خب به هر صورت میگه خب چه خبره تو خونه اینا که. ولی خب دیگه البته خانواده من ایشونو شناختن و میدونن که مثلا اینطوری که به خاطر مهمون اینجوری باشه، اصلا کلا مدلش اینجوریه، اهل بگو و بخند و اینا نیست. و من حقیقتش افسردگی خیلی شدید گرفتم و الان دارم شبا با قرص میخوابم و حالا دیگه خیلی حقیقتش بد شده. من دیگه دیدم کار داره خیلی خراب میشه، حتی روانشناس هم به من گفتش که بردم خانواده درمانی مثلا و اینا، بچه هامو دید و اینا. وقتی خانوم هم دید گفت والا با این خانوم، یعنی یه جورایی به من پیشنهاد داد که از این زن جدا شو. من الان خیلی آی دکتر نظری
سوال من این نه سب کنین، چرا شما ایشون رو کسی ارزی حرفایی که شما میزنین نشون دهنده یا یک شخصیت بسیار منزوی دوری گزینی هست که حتی وارد اختلال شخصیتی میشه، یا یه آدم افسرده یا هر دو. چرا یک کسی اینگونه به ایشون نگاه نکرده که ایشونی که راه نمیره به خاطر اینکه پاش شکسته پاشو درست کنه؟ چرا چه تشخیصی اون حالا روانشناسی که به جدایی حکم میکنه چه تشخیصی از نظر روانی روی همسر شما داده؟
ایشون آقای دکتر ایشون افسرده نیستن. ایشون من از همون روز اولی که گرفتمش هم اینجوری بود.
آخی.
ولی متاسفانه یه طوری ازدواج کردیم که وقتی شناختمشون خانواده‌شون به جو مثلا گفتن ما مذهبی هستیم، حق اینکه مثلا دوران نامزدی و اول بریم نداریم. ظرف 17 روز از روزی که ما به اینا گفتیم سلام 17 روز بعد عقد کردیم. و من دیگه یعنی در واقع چجوری بگم های دکتر، واقعیتش فکر کنم یه جوری کلا سرم رفت.
نه من کاری به کلا نه نه سب آخه شما یه احکامی صادر میکنین که درست نیست. آدم میتونه 30 سال 50 سال افسردگی داشته باشه، از 1 سالگی میتونه افسردگی داشته باشه. بنابراین من حرفم اینه که چرا کسی یا چرا ایشون رو کسی ارزیابی نمیکنه؟ ای بسا افسردگیشون با دارو و با روان درمانی حل بشه. من میخوام ببینم چرا این روانشناسان نظری راجع به مشکل روانی ایشون ندادن.
خب ایشون همکاری نمیکنه آقای دکتر. من 15 ساله دارم، من خودم قبول دارم که این مقدار آدم عصبی هستم خب، ولی این خانوم ها هر وقت که بردم ایشون اصلا همکاری نمیکنه. اصلا خب ایشون باید همکاری بکنه با طرف، چرا روانشناس چه روانپزشک. اصلا به من میگه، به منم میگه تو به هیچ عنوان هیچ قرصی نخور، منم هیچ ایرادی ندارم، قرصی نمیخورم، هیچ اصلا اینجور چیزا رو قبول نداره که اصلا بقیه باید همکاری بکنه که ما بتونیم باش چیز کنیم دیگه.
شما تو چه جور
سال از بچگیش افسرده بوده؟
شما تو چه کاری هستید عزیز؟ چه بود که بودید یعنی حالا که
من مهندس هستم.
به من بفرمایید ایشون که کار خارج از خانه نمی‌کردن؟
نه آقای دکتر اصلا ولی واقعیتش من فکر میکنم، حالا دوست نداشتم اینو بگم ولی یه مقدار فکر کنم از نظر آی کیو کلا مسئله است.
اوکی حالا به من بفرمایید شما اگر به دو تا دخترتون بگید ما میخواییم جدا بشیم یا این گونه بدونن، نظر اونا چی عزیز؟
آقای دکتر الان بچه هم همه با من زندگی میکنن، چون اونا خون دو تا دخترم پیش منن و میدونن مشکل ما رو. آقای دکتر ما اصلا به هم دیگه نمیخوریم.
نه من میدونم نظرشون رو خواستم، من اگر ازشون بپرسم
میگن که
ها چی میگن؟
خب این تفلک ها دیل کردن دیگه آقای دکتر، الان پیش من موندن و میگن جداشید.
میگن جداشید؟
به هفت روز اول هم گفتن، 6 سال پیش هم گفتن جداشید بهتره، ولی چند خوب دارن زج میکشن از این شرایط، چون من نمیتونم تصمیم بگیرم. من حقیقتش با روانشناسا اینجا که صحبت میکنم، آقایون ماشاءالله چه خانم و اینا میگن نه برید با هم زندگی کنید انشالله درست میشه. میگم بابا انشالله چی درست میشه؟ بعضی چیزا درست شدنی نیست، این شخصیتش اینجوریه، منم هر روز دارم حالم بدتر میشه. آقای دکتر اصلا دیگه دلخوشی به زندگی ندارم، اصلا چند وقت چند دفعه خواستم خودم راحت کنم اصلا دیگه. تو واقعا به بنبست خوردم.
این از کجا در اومد که آدم طلاق میده یا میره یه زن دوم؟ چرا شما زن دوم نمیگیرید؟
آقای دکتر نمیدونم ارزشو ندارم، یعنی دو تا دختر بزرگ دارم، یه پسر 6 ساله و الان پسرم که پیش خانومه خونه مادرشه یه جای دیگه. یعنی الان من توی شرایطی هم نمیدونم الان، یعنی عقل به من میگه بابا طلاق اصلا ازدواجم نکنم دیگه، طلاق بدم خیلی راحت دارم، ولی نمیدونم الان منتظر نظر شما هستم.
آخه من اگر همسرتون صحبت میکردم میتونستم بفهمم عزیز، برای که خیلی یک طرفه است. آنچه که شما به من میگید رو متوجهم، ولی تعجب من دیدید از شما نیست، از دوستان روانشناسی که نیومدن خانم شما رو قانع کنن که ایشون باید مشکلات خودش رو حل کنه. به گونه ای که ایشون هست زندگی از هم پاشیده میشه، بچه هم از پا در میاد، و به همین جد است که من اگر حرفای شما اگر این گونه است که درسته، یک دفعه دیگه میگم، اگر شما گزارشتون دقیق و درسته، خب این زندگی نیست، ولی شما میخواد جدا زندگی کنید زندگی کنید. حالا ماجرای طلاق و اینا معنایی داره یا نداره با توجه به شرایط شما نمیدونم. و دوم تأکید من اینه که اگر دو تا دخترای شما میگن پدر جدا شو، من اون وقت میتونم بفهمم که حتما بهتر جداییه، ولی تردید دارم که اونا مشخص بگن جدا شو، اونا ممکنه بگن کاری به کار هم نداشته باشید، بگذارید همین جوری کجدار و مریض ما زندگی کنیم. برای شما دو تا دختر دارید، اونا علاوه بر درسشون موضوع ازدواجشون مطرحه. جدایی شما به ازدواج اونا معمولا در یه جامعه مانند ایران لطمه سنگینی میزنه و خیلی ها ممکنه به خاطر این به حال اون علاقه اولیه رو حداقل در ارتباط و ازدواج با دخترای شما انجام ندن. من فکر میکنم ببینید عزیز، شما تو سن و سالی هستید و با توجه به کارتون که اینکه بخواید برید ازدواج کنید تو بچه دار بشید که حتما غلط و اشتباه، پس این منتفی. اینکه بخواید برید ازدواج نه صبر کنید برید ازدواج کنید، شما باید با یک کسی ازدواج کنید که او هم قبلا ازدواجی داشته، برای که به هر حال با توجه به سنش یه چیزی نزدیک 35 تا 45 دیگه. اینم دومیشه. سومی که شما دو تا دختر دارید که به اصطلاح دم بختند و باید ازدواج کنن، اینه که جداییتون رو میتونم بفهمم ولی ازدواج دیگه و زندگی دیگه رو نه. بنابراین شما دو تا مقایسه دارید، یک من این چند سال رو با این زن بگذرونم که هم دو تا دخترم ازدواج کنن هم پسرم ازدواج بزرگ بشه که توانایی تشخیص و تمیز داشته باشه، و دو من هم بعد از اونها به هر حال ببینم چگونه میخوام زندگی کنم. ولی الان جدایی شما اشکالش اینه که زندگی تازهی رو برای شما به وجود نمیاره، دو تا دختر و پسر شما هم میتونن آسیب ببینن در همین حد سطحی و ظاهری ازدواج و طلاق. شما یه اشتباهاتی کردید از ازدواجتون گرفته، اشتباه دیگری کردید از بچه دار شدنتون، اشتباه سوم کردید که بچه سوم را آوردید، هزینه هاشو باید بپردازید. اینه که من فکر میکنم یه تیپی مثل شما میتونه چند سالی صبر کنه، دو تا دخترها ازدواج کنن برن اگر موضوع همین گونه موند. ولی بعد شما حتی بذارید حرف نه که مهم باشه، یه جمله من دارم به همسرتون میگم، اگر میخواید خودت و بچه ها به زندگی آینده اونا اصلا پاشیده بشه شما دکتر نرید، ولی اگر میخواید امیدی باشه شما باید برید دکتر، هم دارو درمانی شاید احتیاج داشت باشید هم روان درمانی، و این تنها راهی است که حداقل زندگی ادامه پیدا کنه. شما من میگید من علاقه اشتیاقی میلی هیچی هیجانی رضایتی از این زندگی ندارم، به نظر من حرفتون درسته و احتمالاً فرقی هم نمی کنه، ولی شما متاسفانه الان یه مسئولیتی دارید بیش از همه برای اون سه تا بچه. چیزی هم در مورد شما دیر نمیشه، شما 38 سالتون بود میگفتم خب یه زندگی دارید، شاید بخواید برید ازدواج کنید با یه دختر خانم 30 ساله ازدواج کنید بچه بیارید یه زندگی رو دوباره شروع کنید. شما در سنی هستید که و با سه تا بچه دیگه نه ازدواجتون خیلی قابل قبوله نه فرزند داشتنتون که حتما غلط و اشتباهه. پس بنابراین شما فقط دو تا راه دارید، یکی اینکه تو این ازدواج بمونید که بچه‌ها عقدن بگذرن، و دوم این که برید جدا با بچه‌ها یه جوری ایام رو بگذرونید که به هر حال برای همه زندگی سخت و مشکلی میشه. این که همسرتون به دردتون میخوره نه، این که این گونه که شما میگید این ازدواج درست بوده یا هست نه، ولی اشکال کار همطور که خودتون به درستی گفتید طلاق غلط‌تره. طلاق برای بقیه نمیگم برای شما، شاید برای شما بهترم بشه، ولی برای سه تا بچه نه، و چون شما مسئولیت اونا رو دارید و ضمناً آسیب سخت و سنگین به اونا میخوره، به نظر من بهتره یه 5 سال دیگه بمونید، دو تا دختر حداقل رد بشن، بعدم برید همین کاری بکنید که الان میخواید بکنید.
آقای دکتر من یه چیزی خدمت شما بگم، متاسفانه من چون خودم یه مقدار مشکلات عصبی داشتم اصلا برای همین زودتر منو، یعنی من از نه از محیط کارم راضی بودم نه از وضعیت داخل خونه، و هر صورت زودتر از محیط بازنشسته کردم خودمو. بعد وقتی که اومدم داخل خونه زمان بیشتری رو داخل خونه میگذرونم، بعد یه مدتی من اصلا آدم خشنی نیستم که مثلا خشن فیزیکی که مثلا کسی رو بزنم و اینا، ولی کار به جایی کشید که من دیدم دیگه تو این چند ماه اخیر زرس دیگه دارم میشکونم و پسر 6 سالم رو دارم میزنم و اصلا دیگه، یعنی در واقع دیدم دارم مثلا صدمه فیزیکی میزنم مثلا به اینا، برای همین برای اینکه اصلا میترسیدم.
نه ببینید باز رفتید نه ببینید نه ببینید عزیز ببینید نه من ذهنیت شما رو میفهمم، در این که حال شما خوب نیست متوجه، ولی شما بازنشسته کردید خودتون رو، قبول، ولی شما قرار نیست تو خونه بمونید، شما قراره یه کاری که کمی سرگرمی هست و دوست دارید تو شاید درآمدی داشته باشه رو داشته باشید، حتی شاید سفر باشه مدتی برید. میفهممتون، متاسفانه اصلا شما انتخاب خوب ندارید، شما فقط انتخابتون بین بد و بدتره. من فقط نگرانیم اینه که با جدایی مشکلات خود شما هم بهتر نشه یا کم نشه، مشکلات بچه ها بیشتر بشه. یعنی شما فقط تو شرایط بدید عزیز، الان اومدن میگن دستتو ببریم یا پاتو، هیچ کسی به شما نمیتونه راهنمایی بکنه که این دست و پا رو هر دو رو حفظ کنید. به همجاست که من فکر مونم از شما گذشته آسیباتون رو خوردید، حتی گفتم شما خود اصلا جدا زندگی کنید بکنید، ولی شاید اصلا طلاق نگیرید که بچه ها برن، گرچه تو ایران ممکن نیست، یا کاری به کارشون نش باشید و تو خونه نمونید عزیز، چون اونو میفهمم. یعنی شما بهترش اینه که با یک کسی یه شریک بشید، یه مغازه‌ای برید، هم مغازه بشین، یه مسئولیت کوچیکی هم قبول کنید، یه درآمدی هم برای شما داشت باشه، سرگرم باشید، ولی تو خونه و بیکاری برای شما بدترین کاره، اونو متوجه. به هر حال ببینید چه میکنید، من نظرم رو عرض کردم، هیچ کس هم برای شما پاسخ روشنی نداره ها، یعنی میخوام به شما بگم فکر نکنید با کسی دیگه هم صحبت کنید، به هر حال یه ریسکه، گفتم بین دست و پاتون حالا میخواید کدوم قطع کنید پرسش هست، ولی بیخودی همسرتون رو و بچه ها رو به ویژه پسرتون رو آزار ندید، آسیب نزنید دیگه، اون دیگه ظلمه، اون دیگه تجاوزه.
فکر میکنید آقای دکتر اینی که من عذر میخوام اینقدر آدم عصبی هستم، بعد اونو من الان برگردونم دوباره تو خونه و من هر روز با این زن به هر صورت دعوا و اینا؟
نه اون حتما اگر میخواید دعوا کنید، چرا اگر میخواید دعوا کنید بهتره جداش، اگه میخواید دعوا کنید به ویژه فیزیکی کنید یا برید سراغ پسرتون جداشید بهتر. اگر میخواید همین باشید، نه عرض کردم شما اگر فکر کنید شما همینه که هستید، ایشون هم همینه که هست و نمیخواد کاری بکنه، بنابراین احتمالا
نه چنین. اون که تکون نمیخوره آقای دکتر،
اگر ایشون تکون نمیخوره سب کنید، اگر ایشون تکون نمیخوره شما هم خودتون رو نمیتونید اداره کنید و در اختیار بگیرید، جداییتون حتما بهتر بگونه ای که شما. به هر حال بازم صحبت کنید و فکر کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
شما در مجموع فکر میکنید که من اگه
من جو یه دفعه دیگه میگم، اگر همسرتون نمیخواد خودش رو تغییر بده، اگر شما نمیتونید خودتون رو اداره کنید با توجه به حرفایی که شما میزنید، اگر اونا درستن جدایی شما کمتر بده، ولی بده، ولی جداییتون کمتر بده. به هر حال امیدوارم هرچی خیر سرایتون اتفاق بیفته، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
خدا نگه داره. شنگ و نجبان با ما باشه.
خسته ایم؟
حال و حوصله خرید کردن نداریم؟
وقت خرید کم آوردیم؟
No problem.
لیست خریدتون رو آماده کنیم؟
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین؟
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیریم. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله. رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون،
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 08 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
پارس پروڈکشن با افتخار تقدیم می‌کند. دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر. شنبه 17 دسامبر هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
آیا نگران رشد روانی اجتماعی فرزندانتان به دلیل استراب و افسردگی هستید؟ با من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان تماس بگیرید.
سوها دردشتی با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی، اداره خشم و عصبانیت، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. سوها دردشتی، سایکوتراپیست، خدمات روان درمانی را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می دهد. تلفن تماس 310-592-5921 310-592-5921. آفیس در وستبورد.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
دستتون بخیر. از زمین بیتی که های دوستان ما یه دختر 3 سال و 3 ماهه داریم، بعد همراه خانومم و من رفته بودیم ایران 3 ماه.
ببخشید باید یه ذره بلندتر صحبت کنید، من صداتونو خوب ندارم. چون از کجا تلفن میکنید شما؟
من از امریکا.
خب
رفته بودیم ایران، من از یک ماهانیم برگشتم، چند روز دیگه خانومم و دخترم برمیگردم. سوالی که داشتم میدونم، خب تو ایران خیلی به دخترم خوش گذشت که دورورش خیلی شلوغ بوده، اینجا اون مطمئنم محبتی که تو ایران گرفتن رو نداره. میخوام ببینم چی کار باید بکنیم که صدمه زیادی از این لحاظ نخوره، نظر روحی روانی.
نه چیزش نمیشه عزیز، اون رو به عنوان چون تو سن و سالیه که با اونا یه ارتباطی برقرار کرده بهش هم خوش گذشته، ولی همینقدر که شما اینجا شرایطی براش درست کنید با دوستاش با این ور اون ور رفتن کاملا میتونه به اینجا برگرده. درست مثل این که یه آدمی میره کنار دریا بعد میاد میره مثلا فرض کنید پارک یا شب میره مهمونی، دلیل نداره که حالا که رفت مهمونی چون در کنار دریا بهش خیلی خوش گذشت داره توی مهمونی قصه بخور، اصلا نگرانی شما بیهوده است، یعنی بیخوده. بعدم تو این سن و سال بردنش اشکالی نداره، برایش تنوع یه مقدار آگاهیه و برانم که بر میگرده. فقط مهم این است که یه مرتبه راهی کلاس ها و مدارس و اینای بیش از اندازش نکنی. صبح مثلا مهد کودکشو میره، بعد از ظهر با دوستاش باشه، یا شنبه یه شنبه برای مثلا یکی دو سه هفته اگر یه برنامه براش تنظیم کنید که وقتای فراغتش با کسان دیگری و بچه های دیگه باشه، نه بزرگ سالان، موضوع حل میشه میره. ولی اون توجه و محبتی که میگیره از نظر شماست که کمی غیر عادیست که در اینجا نداره، از نظر خودش همینقدر که بره با دوستش هم بازی کنه یا بره فرض کنید یه استخری یا بره یه کنار دریایی یا برن با هم مثلا یه چیزی بخورن، بعد برن سینما یه فیلم بچه هایی باشه که خوبه، همه چیز برش حالت عادی پیدا میکنه، جایی برای نگرانی نیست.
بسیار عالی، خیلی تعیینم سالی دوخم
هم بفرمی.
دوشنبه بود یه خانومی با شما تماس گرفته بودن، یه اختلاف حدود 4 ساله با خواهر بزرگترشون داشتن، نمیدونم خاطرتون هست یا نه.
خب فرقی نمی کنه، حالا اونو برش کنی.
خب بذار اینجور بگم، خانوم من الان بارداره، موقعی که بچه دوبامون ایشالا همه چی خوب پیش بره و به دنیا بیاد، اختلاف سنی با دختر اولمون میشه 3 سال و 9 ماه.
خب
اختلافش بالای اون 3-5 ماهی که شما همیشه روسته اکسی دارید، و اون دختر خانومی هم که دوشنبه بهتون زنگ زده بود تمام مشکلاتش با خانواده و اون مشکل شخصیتی که با خودش داشت به خاطر شما تشخیص دادید، به خاطر اون اختلاف سن با خواهرشه. من میخوام اینم حالا نقش ما به عنوان پدر مادر که کاری نکنیم اون به اصطلاح چی میگن.
نه پاسخ روشن عزیز، اولا خب وقتی یه چیزی یک کمی اشتباهه، خب اشتباهه. دومیش این هست که بیشترین دلیل این آسیب اینه که دختر بزرگ شما یه نگاه مادرانه به اون بکنه و یه مسئولیتهایی رو بپذیره، یا نگاه عروسکی بکنه بخواد باش بازی کنه به گونه‌ای که او دوست نداره، مثل عروسکش رو که ممکنه پرتاب کنه یا ولش کنه. به همین جهت هست که اگر در دوران نوزادی که نه، ولی همینقدر که دختر دومتون راه افتاد، با بچه های همسن و سال خودش باشه تا بیشتر با خواهرش، و اگر دختر بزرگتون دوستای خودش رو داشته باشه حداقل اون آسیب به حداقل میرسه. علت آسیبی که وجود داره که البته مقدارش اجتناب ناپذیره این است که به هر دو گونه بچه کوچکتر مورد سوء استفاده بچه بزرگتر قرار میگیره و خود بچه بزرگتر هم آسیب ببینه. یعنی دختر شما هم اگر یه تمایلی برای ازدواج و بچه داشته باشه، با اومدن خواهر کوچکترش اون تمایل درش کمتر میشه، ولی نه چیزی که آشکار باشه. به همین دلیله کمطور که اشاره کردید بهتره یه اصولی رعایت بشه. وقتی رعایت نشه به هر حال خطراتی هست، یه مقدار از اونو میشه جبران کرد، ولی اگر میشد کاملا جبرانش کرد که ما به عنوان یه اشکال نمیدیدیمش، کمیش باقی میمونه. نتیجتا مهم اینه که نگذارید اون دوتا نقش رو ایفا کنه، یکی مادرش بشه، یکی کوچولو عروسک یا اسباب بازی اون بشه. این دوتا رو اگر مواظب باشید معمولا خطر رو یا آسیب رو به حداقل میرسونه، و راهش هم همینه که همینقدر که توانایی داشتن شما همیشه اونا رو با دوستای خودشون بگذارید که اون فاصله مثلا 3 سال و 9 ماه مسئله آفرین نشه، که یا کوچیکی بخواد ادای بزرگی رو در بیاره، یا بزرگی بخواد یا مادری کنه، یا بخواد خودشو پایین بکشه تا بتونه به نوعی رضایت اون یا شما رو جلب کنه. ولی چیزی نیست که واقعا به خاطرش این اندازه حساسیت یا نگرانی نشون بده.
یعنی به هیچ
شما
نمیتونن هم بازی هم باشن؟
نه، برای که قاعده بازی در بچه ها فاصله سنی مهم عزیز، یعنی در بازی اون وقت تبدیل میشه، چون ببینید بیش از 95% بازی بچه ها برد و باخته، یکی تمام مدت برنده است و یکی تمام مدت بازنده، و بنابراین این برنده و بازنده سبب میشه که ویژگی های شخصیتی خاصی رو که کمی جنبه افراطی داره در هر دو رشد بده دیگه. بعدم بچه بزرگتر اگر مسئولیت کوچکتر قبول بکنه، اصولا ماجرای کودک و کودکی با استراب در مغزش عجین میشه و اون زمینه رو فراهم میکنه که نسبت به داشتن ازدواج زودتر یا داشتن بچه بیشتر حساسیت های پیدا کنه دیگه. اینا رو به عنوان یه نتیجه گیری میشناسیم، درست مثل این که من یا دختر شما ببینه شما و همسرتون، ببخشید، شما و همسرتون با هم جنگ و دعوای بسیار دارید، خب از ازدواج بیزار میشه دیگه. بنابراین بچه ها باید یه نتیجه گیری بکنن از اون چه که در دوربرشونه، ممکنه ارزیابی و قضاوت درستی نداشته باشه ولی نتیجه گیری اجتناب ناپذیره، ولی به هر حال چیزیست که شده، کارش هم نمیشه کرد. این که توصیه من به شما اینه که فقط همون اصول رو اگر رعایت کنید، اون حداقل آسیب رو که میتونه اونقدر محسوس و ملموس نباشه رو پیدا میکنه، ولی نه بیش از اون. ولی در این حاله که حالا که اتفاق افتاده خودتون نگران اون کنید، بلکه مثل حالا منی که تصادف کردم، حالا شما به دنبال این هستید که چگونه میشه این زخم منو روش مرهمی گذاشتی با این
فکر. من دنبال میگم چون اون حرفای اون خانمی که دوشنبه زنگ زده بود خیلی جالب بود برام. میخواستم به قول شما کمترین تاثیر منفی روی بچه‌ها،
خب منم بهتون این همه توضیح دادم، سه دفعه هم عرض کردم، اینی که نه اون مادر بشه نه عروسک، راه دیگه ای نداره، اینی که بخواد هم بازی بشه بیخوره. این درست مثل که شما بگید من میخوام این دوتا رو بستم یک کلاس تو مدرسه، دیگه اون قاعده که شما که نمیتونید واقعیت رو تغییر بدید. فاصله 3 سال و 9 ماه عزیز، 3 سال و 9 ماه فاصله است، یک کمی زیاده و بنابراین بچه ها همه باید یکی دیگه باید تحمل کنه دیگری رو و دیگری ناچار همه چیز رو به او تحمیل میکنه و این همون چیزیست که به خاطر اون برمیگردن میگن حد اکثر فاصله به 3 سال نرسه، برای که فاصله 3 سال در کودکی اونا رو در یک دوتا گروه متفاوت میگذاره، مثل دبستان و دبیرستان و دانشگاه میشه، اینا مال این گروه هن، اونا مال اون گروه هن. اینه که منم اون تاکید 20 تا 35 ماه رو دارم، همین، به همین سادگی. ولی الان مال شما میشه 45 ماه یا 10 ماه، اونقدر نیست، ولی اگر رعایت اون اصول رو بکنید اون آسیب رو به حد اقل رسونید، ولی خودتون رو بیخودی نگران واقعیت نکنید، برای اینکه یا چیزی که میتونست گونه دیگه باشه ولی اینا فعلا این گونه شده و حساس هم نباشید. و خوشحالم شدم با تون صحبت کردم عزیز،
ممنونم،
لطف کردید، خواهش کنم، خدا نگهدار. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر
جان مریم سری بالا کن منو صدا کن،
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی،
نمیشه قوس ما رو
به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد موندی.
ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس شرکت کتاب و کیو مارکت 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب دینم،
صدای مهر آواز ایران محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر آراتانی تیاتر، cmptticket.com 310-741-2080.
80.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به نهمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از $50 to $5,000 است. داینا راش فشن شو از یک شنبه 4 دسامبر تا پنج شنبه 8 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 اولمپیک بولوارد. www.dianarush.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، خوب هستید؟
من خوبم، بفرمایید.
قبل از هر چیزی باید بگم که خیلی ازتون ممنونم. به اندازه تمام وجودم خوشحالم که ما ایرانی ها با تمام بدبختی هایی که اینجا هست شما رو داریم و میتونیم به واسطه آگاهی که از شما میگیریم زندگی بهتری رو برای خودمون بسازیم. خیلی ازتون ممنونم.
مرسی عزیز، ممنونتم جان.
دکتر من یه اطلاعاتی در مورد خودم بدم که یه شناختی از من به دست بیارید بعد سوالم مطرح کنم. من الان 28 سالمه، یه برادر داشتم که 6 سال پیش فوت شد، بر اثر خودکشی از دستش دادیم. از من 2 سال و نیم بزرگتر بود. بچه که بودم تنها چیزی که مثلا از دوران کودکی یادم میاد اینه که پدرم سعی میکرد مثلا یه تربیت خوبی رو روی بچه هاش داشته باشه، ولی الان که فکر میکنم با آگاهی که شما به دست آوردم فکر میکنم خیلی جاها اشتباهات رو انجام داده که ضربه های شدیدی به همون وارد کرده. پدر مادرم آدم های خیلی مهربونی هستند ولی آگاهیشون خیلی پایین بود، خیلی به همون آسیب زدن. برادرم خودکشی کرد به دلیل اینکه ترانسکشوال بود، با اینکه یه فیزیک کاملا مردونه داشت، حتی از مردای خیلی درشت هیکل هم باز درشت هیکلتر بود و مثلا از نظر ظاهر و اینا اصلا هیچ به هیچ صورت نمیشد گفتش که شبیه خانوم هست. من مشکلاتم از وقتی که خودم دوم دبیرستان بودم شروع شد، از زمانی که اولین بار برادرم توی خونه دست خودکشی زد و ما اینو بردیمش دکتر، دارو خورده بود و یعنی بدترین شب زندگیم تا اون روز همون شب بود. خیلی فشار به هم وارد شد. بعد از اون یه جورایی من شده بودم بزرگتر برادرم، به خاطر اینکه مثلا وقتی که میرفت حمام یا مثلا جایی بود که ما بهش دسترسی مستقیم نداشتیم و اگه پدر مادرم هم نبودن همیشه من باید حواسم بهش میبود که یه وقت کاری نکنه یا مثلا مراقبش باید میبودم. بعد گذشت تا اینکه برادر من 2-3 سال قبل از اینکه برای آخرین بار خودکشی کنه و موفق بشه به کار خودش، که تصادفی کرد. بعد از اون تصادف 19 روز تو کما بود. بعد از اینکه از کما به هوش اومد اصلا هیچ نمیتونست هیچ حرکتی بکنه، نمیتونست حرف بزنه، هیچ کاری نمیتونست بکنه. و برای مدت حدودا 4-5 ماه من و مادرم شدیداً ازش مراقبت کردیم، حتی مثلا زیرش رو عوض کردیم، نمیدونم همه کار، کم کم دوباره انگار یه بچه رو ما دوباره بزرگ کردیم. تا اینکه بر اثر اون ضربه مغزی که به مغزش وارد شده بود، این خیلی آدم حساس تری شده بود به نسبت قبل و اصلا سر موقعی خیلی علکی و بیخودی، خیلی ناراحت میشد، بهش بر میخورد، زوزن شده بود و در نهایت رو آورد به اعتیاد. بعدش هم خیلی مشکلات وحشتناک، صحنه‌های خیلی فجیعی که من تو خونه شاهدش بودم، شبی که مثلا من کنکور داشتم چون برادرم تصادف کرده بود، یکی از جمجمه‌اش برداشته شده بود، مثلا با پدرم دعوا شده بود شب کنکور، من پدرم هم مثلا با مشت میخواست بزنه به سر این و من هر لحظه فکر میکردم منو تمام مغزم میخواست بریزه وسط حال. کابوسای خیلی وحشتناک. بعد از اون من دانشجو شدم و رفتم که اون مدت اصلا پدرم به من زنگ میزد میگفتش که آره برادرت مثلا میگه که من میخوام تو غذای هممون سم بریزم، خودمونو بکشم، هممونو بکشم، راحت شیم اگه مثلا از خانواده کسی با تماس گیره و گفته شما هممون مردید، تو آمادگی ذهنیشو داشته باش. این کابوس من بود، یعنی هر شب من شاید ماها من نمیتونستم حتی یک ساعت یا نیم ساعت راحت بخوابم. همیشه کابوس هم بود که من اگه تنها بمونم هیچ کسی رو ندارم و باید چی کار کنم. با همه مشکلات گذشت، همون توی تهران که بودم یه شب به من زنگ زدن و گفتن که برادر خودکشی کرده، خودتو فقط برسیم، شاید این تا صبح زنده نمونه. من خودم رو رسوندم و با تمام مسائلی که بود گذشت. من فشار روحی وحشتناکی به من وارد شد. من تا یه سال اصلا نمیتونستم هیچ کاری بکنم، اصلا نمیدونستم چه علاقه دارم، چه رنگی رو دوست دارم، چه غذایی دوست دارم، هیچ چیزی برام هیچ فرقی نمیکرد. بعد من همون یعنی چند ماه قبل از این اتفاق من شروع کرده بودم دوباره درس خوندن، چون اون موقع رشته ای رو میخوندم که اصلا هیچ علاقه بهش نداشتم و فقط به خاطر اینکه یه رشته ای رو خونده باشم و از محیط خونه دور بشم اون رشته رو انتخاب کرده بودم. دوباره شروع کردم، کتابای دبیرستان رو گرفتم و خوندم و دوباره کنکور قبول شدم. یعنی شب هفتم برادرم بود که من نتیجه کنکورم دوباره اومده بود، تو کنکور سراسری رشته مورد علاقه‌م قبول شده بودم. اون رشته رو رفتم بعد از 4 سال، بعد از 3 سال، چون که من سال اولش رو به خاطر حالت روحی وحشتناکی که داشتم مرخصی تحصیلی گرفتم نرفتم، با اینکه 6 ترم درس خوندم ولی با بچه های دیگه فارغ التحصیل شدم و اینکه بعدش الان درسم تموم شده، با یکی از اعضای توی خانوادم با پسرم هم ازدواج کردم، 2 سال و نیم از عقدمون میگذره.
من صداتون رو دارم، فقط من یه نگرانی دارم عزیز، این احتمالاً گرفتاری یا بیماری برادر، درسته؟ نه اینکه اون مسئله هم جنس گرایش و هرچی از این قبیل، سوال من این است که آیا زمینه ارثی بیماری تو خانواده پدری مادری است که تو وقتی با پسرم ازدواج کردی اون خودش بعداً مسئله ساز بشه؟ تو من نگران قطع صدات هم هستم برای که از ایرانی، ولی فقط میخوام بدونم هست یا نیست، به من توضیح نده، یعنی چرا این کار کردید؟ ببین عزیز، وقتی بیماری تو خانواده است و مشکلاتی از این قبیل، باید مواظب بود که ازدواج های در اون بستاس سیستمی یا در اون خانواده نکنین دیگه، رایت؟
درسته، ما مشکلات توی خانواده خیلی زیاد داریم ولی تو سمت خانواده مادریم بیشتره و تو سمت خانواده پدریم که من... آره از این نظر ولی خب الان که آگاهیم بیشتر شده، من دقیقا 2 ساله که با شما آشنا شدم و بعد از اینکه با شما آشنا شدم و فهمیدم، تازه استراب گرفتم که من حالا مثلا برای بچه هم قراره چه اتفاقی پیش بیاد. و حالا از این بخوام بگذری، من با همه این شرایط تونستم به خودم برگردم و من به دکتر روانپزشک مراجعه کردم، چون تشنجای خیلی وحشتناک، حالت روانی خیلی شدیدی برام پیش می اومد که نمیدونم دلیلش ارثی بوده یا اینکه به خاطر این فشارهایی که بهم وارد شده بود این حالت ها برام پیش می اومد. به شدت لجباز شده بودم و گیر می دادم که اصلا یه کاری رو انجام بدم و بعد به دکتر مراجعه کردم، به من قرص آسمترا یا هم سرترالین رو داد با دوز 50 روزی، یه دونه صبح یه دونه شب الان مصرف میکنم. خیلی اصلا کاملا اون حالت هم قطع شد، یعنی هیچ کدوم از اون حالت ها ندارم. اول که با همسرم ازدواج کرده بودم خیلی ناراحت بود از اون حالتهای من و الان خودش میگه که تو هیچ کدوم از اون حالتها رو دیگه نذاری، تو یه دختر آروم خیلی خوبی هستی که من زندگی باهات واقعا دارم لذت میبرم.
اون چند سالش از شوهر چند سالش و او چی خونده؟
از من 6 سال بزرگتر، کامپیوتر خونده و بیزینس خودش رو داره.
رشته خودت چی عزیز؟
من داشتم اول که اقتصاد خوندم که بعد انصراف دادم، بعدش رشته شیلات خوندم، مهندسی منابع طبیعی شیلات، چون لیسانس گرفتم. ولی همون موقع همه استادان به هم گفتن که خب من چون یه ترممو مرخصی تحصیلی گرفته بودم به خاطر فوت برادرم، رفتم مثلا یه دانشگاه های دیگه مجبور شدم مهمان بگیرم که همزمان با هم ترمیای خودم بتونم تموم بکنم همزمان با ورودی های خودم. بعد با اینکه مثلا دانشگاه هم هی متفاوت میشد و اینا، همیشه نمره هم 20 میشد، نهایت مثلا پایین ترین نمره هم 18 بود و اینا، با بهترین نمره ها تونستم فارغ التحصیل شدم. بعد استادم همیشه به هم میگفتن که تو اصلا درس نذار کنار، تو حتما ادامه بده، تو نباید به لیسانس اکتفا کنی و اینا.
من کاملا باشون موافقم، برای که دختر باهوش و توانایی هستی. اوکی.
بعد گذشت تا اینکه من الان که به یه ثبات و آرامشی تقریبا رسیدم، چون زندگی فوق العاده خوبی با شوهرم دارم، یعنی همه جوره از نظر فکری، از نظر احساسی، یعنی بهترین دوست داره هم دیگه، یعنی یه جوریه که اصلا حاضر نیستیم یک ثانیه شده مثلا برگردیم به عقب یا برگردیم به گذشت، از تصمیم کاملا راضی هستیم. الان که به این شرایط آرامش رسیدم، به این فکر میکنم که خب من دوست دارم وقتی که 50 سالم میشه یا مثلا 45 سالم میشه، سنی ازم میگذره، به گذشتم نگاه کنم، پشیمون نباشم. تصمیم گرفتم که دوباره بخوام درسمو ادامه بدم. رفتم توی آزمونا و کتابای رشته میکروبیولوژی رو گرفتم، یا هم میخوام گرایش ژنتیک هم میکروبیولوژی برای ارشد میخوام امتحان بدم، برای اینکه با تحقیقاتی که کردم اگه همون رشته شیلات خودم رو ادامه بدم، بازار کار خاصی براش وجود نداره و احساس میکنم که دوباره ممکنه ضربه بهم وارد بشه که مثلا نتونم کارگیر بیارم. بعد الان میخواستم ازتون یه مشورت بپرسم، دو تا سوال داشتم ازتون. اولش این که میخوام ببینم که من دو قطبی هستم یا نه.
نه نیستی، نه نیستی عزیز، تو یه زمینه یه زمینه خفیف پایین و بالا رو داری، ولی با توجه به توانایی هایی که داری میتونی ادارش کنی، حتی اگر باشه به علاوه قرصی که داری میخوری اون بالانس رو برقرار میکنه. ضمناً یه کمی هم نشون دهنده اینه که مایه ارثی بوده، ولی اون همه بلایی که سر تو اومده هر آدم سالمی رو هم از پا میانداخت. نه، من با توجه به آنچه که داری میگی ایراد بزرگی نمیرم. مواظب و مراقب باید باشی، یعنی ترمز ماشین تو فرمونش خیلی خوب نیست، ولی اگر مراقب باشی احتمالاً خطری و تصادفی نخواهی داشت عزیز.
و سوال دومم اینه که به نظر شما کار درستی دارم میکنم که
100% 100% باید بری تمام مدارکی رو که میتونی بگیری عزیز، برای که اون بیش از همه مقدار جبران میکنه همه احساسای بدی رو که به دلایل دیگه تجربه کردی و در نتیجه میدرخشی عزیز. تو هم باز از همون گلهایی هستی که تو لجنزار میروین و متاسفانه اون شرایط سخت و تلخ از تو آدم بهتری ساخته و الان هم داری بهترین کاری که میتونی بکنی و کوشش تو میکنی و یه هست دیگر زندگیت هم یافتن همسریست اینچنین که تو توصیف میکنی و اون رو باید بسیار بسیار قدر بدونی، ولی اصلا نمیتونی تو متوقف بشی، چون توقف برای یه کسی مثل تو تو این مرحله ماجرای سقوط و مرگ عزیز. پرنده ایست که داری پرواز میکنی، پروبال تو ببندی که از این راحتی لذت ببری به زمین میخوری. اینه که حتما باید بری به یه رشته‌ای که دوست داری و رشته‌ای که آینده داری، برای که در اونجا میتونی بسیار بسیار خوش بدرخشی.
فقط مشکلی که من الان دارم اینه که نمیدونم به چه دلیلی میخوام برم سمت درس خوندن که مثلا درس بخونم و اینا، میرم و واقعا شاید مثلا من خیلی کم وقت میذارم برای درس خوندنم، ولی هر چی که میخونم تو ذهنم میمونه، ولی انگار یه لجبازی درونی دارم که انگار با اینکه وقت آزاد دارم نمیخوام برم سمت.
نه عادی عزیز، نه اون یه مقدار برمیگرده به خستگی. ببین عزیز، تو زندگی ده ها و صد ها بار کوشش هایی کردی که با شکست روبرو شده در ارتباط با دیگران، به ویژه پدر یا برادر، و بنابراین تو همیشه یه وحشتی از شکست داری و به همین دلیل تو
کابوس منه.
آره عزیزم، تا زمانی که تو بنابراین هر کاری بخوای بکنی به یک باره با یه نگاه بدبین و منفی و ترس از هم پاشتشان داری. حتی اون جمله‌ای که میگی 45 و 50 سالگی به گذشته برگردی نشانی اونه. نه عزیز، تو اصلا راهی نداری، تو نمیتونی نری، تو یه جایی آمدی سوار هواپیمایی شدی که باید صبر کنی بشین عزیز. و به نظر من اصلا فکر نکن، اصلا یه برفرض محال که اصلا من فکر نمی کنم اتفاق بیفته. آمدی و رفتی و مشکلاتی پیدا شده، درس نخونی، خب نخونی که نخونی، حداقل کوشش که کردی. من تو زندگی فقط قرار کار و کوشش اونو بکنیم، شد نشد نشد. و اون حرف من جدی عزیز، من کار و کوشش رو میکنم، شد نشد نشد، ولی من نمیتونم به بهانه شد نشد نشد بیام کار و کوششم رو نکنم. اون فقط یه گریزه، یه فرار و یه خودفریبیه. اصلا تو حق نداری دکتراتو نگیری، همین فوق لیسانس تو میگیری، بعدم دکتراتو میگیری، برای که خودت، برای خودت یه کسی هستی. این همه شرایط سخت سنگین بد پر پیچ و خم رو طی کردی، حالا یه مقدار جاده حتی صاف به نظر من، ولی خب تاریک پیدا نیست. در مقابل تو هیچ دلیلی وجود نداره که ازم بیستی. تو تنها تمام زندگی تو برمیگرده به این که پیش بری عزیز. تو باید پیش بری و الا چون تیپی هستی که در جا میزنیم وقت شامل حرف فروغ فرخزاد میشه که نگاه کن تو پیش نرفتی، فرو رفتی. نه، تو باید بری، راهیم و چاره‌ایم غیر از این نداری. یه کمی هم این ثبات و قرار به خاطر همسر خوبت بیشتر و بیشتر برات معنیدار میشه. اون هم باید مفتخر و سرفراز باشه به همه خوبیای تو و به همه پیشرفتای تو، و حتما هم چنین خواهد بود عزیز.
خیلی ممنونم از شما دکتر، یه جورایی مصممم کردین که
قدم اصلا چاره‌ای نداری عزیز من. تو چاره‌ای نداری. اسم کوچیکت چی عزیز؟
فرانکم.
خانم دکتر فرانک، بنابراین خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم.
مواظب خود باش عزیز. بای، خدا نگهدار.
دنیا مرسی. مرسی خدا.
خدا. شنگان عجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو،
نیم شب سیم برمی من.
شنبه سوم دسامبر، ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی، علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر، شنبه سوم دسامبر.
نعره برآورد به میخانه شد، ترمه بخواد در زد زنر بست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت کدوم.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
گوش بشان از دل من کورسی.
مرکز مشاوره تورنتو، ارائه دهنده خدمات روان درمانی در تورنتو، به مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و روان درمانگران کانادا، در خدمت شما. درمان آسیب‌های دوران کودکی با روش هیپنوتراپی و روانکاوی، درمان استراب، افسردگی، اداره کردن خشم، درمان بیماری PTSD یا استرس پس از سانحه با روش EMDR، درمان مشکلات سکس بانوان و جنسمس و مشکلات جنسی و مشاوره و تست های قبل از ازدواج. مرکز مشاوره تورنتو به مدیریت مهشید عباسی در خدمت شما. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 www.tfcs.ca.
خانم خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دستپختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌حوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم‌اکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که سفر 3 شب و 3 روزه ما به انسنادای مکزیک از لس آنجلس از 24 اپریل جمعه تا دوشنبه 27 فوریه از 24 فوریه تا 27 فوریه برگزار خواهد بود. هنرمندان خوب عزیز رو احتمالاً دیگه هفته آینده به آگاهیتون میرسونیم. برای دوستان برنامه‌های فراوانی تدارک دیده شده، فارسی و ایرانی، علاوه بر کنسرت به حال آنچه که پاپ میشه گفت، ما کنسرت سنتی و اصیل ایرانی رو هم خواهیم داشت. هر شب از ساعت 9 تا 1 و 2 بعد از نیمه شب هم برنامه موسیقی و رقص در سالن دومی که ظرفیت 600-700 نفر داره برگزار خواهد بود، علاوه بر سالن 1300 نفره که برنامه خواهد بود. کنفرانس ها و سمینار ها رو خواهیم داشت و ترنت شو و همخوانی ها، و به هر حال فرصتی است به جهت آشنایی، دوستی و 2613 نفر هموطن و همزبان و یا مهمانانی که شما میارید خواهند بود، چون کشتی چارتر شده در اختیار خود ماست. بدون تردید قیمت ها رو باید افزایش بدیم. به همین جهت است که اگر مایل هستید هر چه زودتر جای خودتون رو قبل از اینکه افزایشی چشمگیر پیدا کنه رزرو کنید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل. اگر در امریکا و کانادا هستید، ولی اگر خارج از امریکا و کانادا هستید، با تلفن 818-883-8100 جای خودتون رو رزرو کنید. ضمن شنبه 11 مارچ ما در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار که چند روز قبل در اونجا انجام شده، سالگرد رادیو همراه رو با حضور شما و جمعی از هنرمندان خوب عزیز خواهیم داشت. آگاهی های بیشتر رو فکر کنم از هفته آینده به اطلاعتون خواهیم رسوند. بعد از این مقدمه لطفاً اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
یه مشکلی فقط هست، من صدای خودم رو میشنوم وقتی دارم باهاتون صحبت میکنم.
متاسفانه برخی از اوقات چنینه، ولی به ما در حقیقت مرتبط نیست. نوع کریری که من و شما داریم مشکل هست، ولی چون اینجا پخش نمیشه حداقل برای رادیو مسئله ای نیست. حالا ببینید که شما
خب خیلی بده تو من صدای خودم هم دوست ندارم حالا میشنومش از یاد
بنابراین به هر حال آدمی که صدای خودشو دوست نداره باید مجازات بشه و مجازات شما اینه که یه دفعه دیگه بشنویدش دیگه
احتمالا من خیلی مجازات شدم این امروز
چرا دیگه به هر حال اگر میخواید مظلوم نمایی بکنید هیچ اشکالی نداره من خیلی آدم ظالمی نیستم ولی به هر حال از مظلومم اونقدر خوشم نمیاد خب به هر حال
نه حالا اتفاقا خدمتتون موضوعات و مسائلم رو میگم دوست دارم که اگر ممکنی یه تشخیصی روی من بدین چون من چند دفعه قبلا باهاتون صحبت کردم اما راستش رو بخواین یه نهیبی دیروز بردم شما دیشب با یه خانم عزیز صحبت میکردین و بهش گفتین که در کنار موضوعات مختلفی که داری شما مثل این که علائم پارانویا رو هم نشون میدید به خاطر اینکه موضوعات تو همه رو جامعه یک دفعه بیان نمیکنید من دیدم که احتمالا منم به این دلیل بوده یا حالا نتونستم موضوعاتم و جامعه خدمتتون بیان کنم اما دیگه تصمیم گرفتم و الان دارم با تو صحبت کنم آقای دکتر من کودکی خیلی سخت و بدی و پشت سر گذاشتم و یه خانواده بزرگ شدم که سه فرزند بودیم فرزند آخر بودم با اختلاف 7 سال 8 سال از خواهر دوم به دنیا آمدم و خواهر اولم 9 سال از من بزرگ کرده بعد از زمانی که یادم میاد از لحاظ تحصیلی به خصوص خیلی تحت فشار بودم به خاطر اینکه یادم میاد پدرم همیشه میگفت که من پروفسور مریض نمیخوام ولی از اون طرف مادرم با پدرم مشکل داشت که البته همه تحصیلات فالبش برگردن پدرم بود حالا صرف نظر از مریضی که داشت که راجبش اگر شد باستی صحبت میکنم اما مادرم برای اینکه اون رو جبران بکنه همیشه حاضر نبود که حتی من خصوصی ذره نمره پایین تری از حد معمول بگیرم و یادم نمیره زمانی که من مثلا دوم دبستان بودم اگر نمره پایین تری نمره که گرفته بودم مثلا 13 بود و تمام وقتی که توی مسیر داشتیم من گشتیم توی ماشین مامان من یه دستش به فرمون بود یه دستش از بین دو تا صندلی رد میشد و من نیشگون میگرفت که تو چرا 13 شدی چرا نمره مثلا 20 نشد حتی نسبت به نمره 1975 رضایت نداشت الان هم بهش میگم همیشه این مسئله رو ولی خب عذری که میاره دقیقا همونه که میگفت که میخواستم حرف پدرت نشینه خیلی
شما الان چند سالتون عزیز؟
27 سالم
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من دانشجو پی‌اچ‌دی هم تو امریکا الان
چه مدتی آمدید امریکا؟
ترم اول
یعنی چه مدتی زمانه؟
از آگست
اوکی خب
و خدمتتون عرض بکنم که پدر مادرم همیشه اختلافات خیلی شدیدی با هم دیگه داشتن الان تشخیصی که روی پدرم دادم خب یه بیماری سهمگینی بوده من میگن اسکیزو افکتیو بوده اما من با اون توضیحاتی که شما میدین و مطالعاتی که خودم داشتم من که پدرم بهتر بشناسم فکر میکنم که خیلی بیشتر اسکیزوفرنی بوده و چون هلوسینیشن های خیلی شدیدی هم داشت یعنی زمانی که حالش بد میشد یکی از علائمی که من وقتی باهاش تلفنی صحبت میکردم متوجه میشدم این بود که خیلی هلوسینیشن داشت و یه چیزایی میگفت که اصلا با واقعیت جور در نمیومد اما خب زمانی که حالش خوب بود واقعا حالش خوب بود
به من بفرمایید از خانواده پدری پدرتون میاد این مشکل یا مادری؟
یعنی مشکل من یا
مشکل پدر یعنی میخوام ببینم تو خانواده پدرشون بوده که بیماری بوده یا تو خانواده مادرشون
راستشو بخواین نمیدونم ولی چیزی که هست اینه که مثلا من یه عمویی داشتم وسواس وحشتناک داشت یعنی وسواس شستشوی وحشتناک چیزی بود که من میدیدم حالا اینکه از درون چه وسواس دیگه ای داشت خب مطمئنم نمود نداشت یه عمه بزرگتر بود که بیماری های نمیتونم دقیقا چی ولی مصرف دارو میکرد
خب پس از جانب نقش پدری شماست اوکی خب
درست بعد و به خدمت شما از شبت که این مسئله که پشت سر گذاشته شد و پدر و مادرم بعد از مدتی از هم دیگه جدا شدن بعد از مدت ها که همیشه با هم دعوای متداوم داشتن دیگه خب ما نقل مکان کردیم از اون شهری که من درش متولد و بزرگ شدم و مدرسه رفتم و رفتیم جای دیگه که جای مادرم بود
شما چه سنی داشتید پدر و مادر جدا شدن؟
14 سالم.
اوکی.
و آقای دکتر در اون زمان یکی از ترسای بزرگ من همیشه این بود که من شبیه پدرم بشم، چه از نظر ظاهر چه از نظر رفتار و منش. حالا رفتار و منش که خوشبختانه خیلی نشد، چون پدرم مثلا آدمی بود که خیلی تعصب داشت، مادر من خیلی زن زیبایی بود. مثلا یکی از بزرگترین مشکلاتی که همیشه داشت این بود که مادر منو خیلی محدود کرد، حتی مشغول به کار بود، مجبورش کرد استعفا بده به خاطر اینکه میگفت تو محیط کارت با این مرد حرف میزنی با اون مرد حرف میزنی، از این جور داستانایی که تو جامعه ایران کم هم نیست. بعد ترسی که من داشتم که شبیه پدرم بشم تو دوره بلوغ خیلی شدید شد. تمام فشارهایی که روی من بود، یه موضوعی هم خدمتتون گفتم اون موضوع هم در نظر داشته باشید، در کنار همه این مسائل خیلی من تحت فشار بودم به خاطر اینکه احساس میکردم نسبت به بدنم خیلی سلف کانشس مخصوصا شده بودم، احساس میکردم که چقدر زشت شدم، احساس میکردم بادی دیسمورفی رو الان دارم میفهمم که توصیفش بوده، اما تو اون لحظه واقعا این ترسی که داشتم این بود که چقدر من وحشتناک شدم و در کنار همه چیزایی که از خودم دوست ندارم دیگه اون ظاهری هم که میتونست یه ابزاری باشه برای اینکه بتونم با یه آدم دیگه ارتباط برقرار کنم، اون هم دارم از دست میدم و همینطور دارم بیشتر و بیشتر به گوشه گونده میشم. نمیدونم واقعیت داشت یا نه، اما چیزی که هست اینه که تو اون دوره بلوغم که زمان جدایی پدر و مادرم هم بود خیلی هم تنها شدم، یعنی از نظر جمعه خانوادگی که بود خب حرف مشترک با افراد دیگه زیاد پیدا نمی کردم. بیشتر واقعا علاقه داشتم به درس خوندن، همیشه علاقه دارم هنوز به دونستن، اما خب اون موقع بیشتر و بیشتر از ترس تنهایی به درس تنها هم بردم.
آیا شما در دوران کودکی مورد آزار جنسی هم قرار گرفتید؟
نه خاطرم نیست.
اوکی.
بولی شدم از مدرسه و از این مسائل.
نه اونم حالا وارد خیلی جزئیات نشید، میگفتید عزیز
همه این مسائل آقای دکتر دست به دست هم که داره. من آدمی بودم که زمانی که پدر مادرم از هم جدا شدن با وجود سختی که داشتم ولی خیلی پرشر و شور بودم، با وجود تمام تجربه‌ای که داشتم خیلی پر انرژی بودم، اما رفته رفته وقتی وارد دانشگاه شدم مثلا یه اتفاق خیلی بارزی که برام افتاد این بود که اضافه وزن خیلی شدیدی پیدا کردم که البته از دوران کنکور شروع شده بود، اما دیگه واقعا به اصطلاح میشه گفت خودم رو رها کردم اصلا، تا اینکه بعد تونستم دوباره جبران بکنم وزن خودم بیارم پایین و این سوه یا نوسانی که شروع شده بود همچنان الان دنبال من هست، کمان که الان هم دوباره وزن خیلی شدید دارم. یکی از پناهای دیگه یه که دارم میتونم بهش اشاره بکنم برای من هست پرخوریه، واقعا که پرخوری عصبیه. آقای دکتر با همه این توصیف ها احساس میکنم یه شرم و گناه خیلی عمیقی تو من نشسته، احساسش شرم از همه چیزم شرم دارم، از هیچ چیزم احساس رضایت ندارم، از میزان هوشم، از میزان تواناییام.
خب چرا اونو ندارید عزیز؟ شما با توجه به همه این فشارها و مشکلاتی که داشتید در ایران درستون خوب بوده، حالا درسته که اونا به گونه بدی با شما برخورد کردن، ولی به هر حال این راه رو آمدید، در آنم تو این سن و سال دانشجو دوره دکترایی دونم در امریکا، به هر حال تونستید پذیرش بگیرید. همه نشون میده که دیگه این قسمت رو اگر بخواید انکار کنید که شاید 1-2% مردم بهش نمیرسن، دیگه اون وقت با چه مبنایی برای مقایسه و اینکه شما کمید داریم عزیز؟ شما من بگید ظاهرمه، میفهمم، اخلاقمه، رفتارمه، شاید، ولی در جهت هوش و توانایی های به یک اعتبار علمی و تحصیلیتون که شما نمیتونید خودتون کم بدونی.
اینو میخواستم خدمتتون بگم که چون من زمینه وسواس خیلی شدیدی دارم، همیشه درس خوندم برای من از یه زمانی میتونم تقریبا بگم از زمان کنکور، در کنار اینکه خیلی علاقه شدیدی به درس خوندن و آگاهی داشتم، این وسواس باعث شد که عذابم بکشم، به این دلیل که خودم رو در معرض یه آزمونی میدیدم که باید در
نه میفهمم، ولی علیت رو با واقعیت اشتباه نکنید. واقعیت واقعیت، اینکه چرا شما چنین میکنید برای من مهم نیست. به نظر من کسی که همچین تداومی در درسش داشته استعداد و قابلیت توانایی داره، چون این دو تا لغتی بود که آخر کار از نظر هوش و تواناییاتون به کار بردید. اون موقع است که منو به اینجا میرسونه که نگاه و نظرتون راجع به خودتون واقع بینانه نیست و یه موضوعی که در خودتون بد میبینید به بقیه زمینه‌های زندگیتون یا خودتون هم تعمیم میدید و این سبب میشه که خب من فقط یه عیب داشته باشم پس همه جا عیب دارم. و این نگاه نگاه خطرناکیست که زمینه رو درست میکنه برای اون چیزی که پیدا کردید. بعد از اون مرحله شاید کمی شیدایی و سرخوشی آمدید وارد مرحله افسردگی شدید، یعنی از منیک آمدید به دیپریشن. علائم بایپولار یا دو قطبی رو نشون میدید. با توجه به سابقه خانواده که از عمه و عمو و بعدم پدر گفتید، بنابراین اون احتمالش هست. به هر حال سیمپیچی مغز شما، بیوشیمی مغز شما عادی نیست عزیز. و به همین جهت است که در زمینهای مختلف احتیاج به یه تصحیحاتی و یا تغییراتی داره که برخی حتی میتونه داروهایی باشه که جبران کنه کمبودهایی رو و یه زمینهای روانی به دلیل توانایی هاتون که شما در جهت عکسش رفتار کنید و بعد از این مدتی مغز رو به تغییر در عملش وادار کنید. چون ما به دو گونه میتونیم عوض بشیم، افکار و عقاید و مغزمون عوض کنیم، رفتارمون عوض بشه، که رفتارمون عوض کنیم مغزمون عوض بشه، چون اینا به هر حال به یک اعتبار اصلا یکی هستن، رابطه شون هم دو طرفه علت و معلولیه. حالا به همین جهت است که به نظر من یک کسی رو میخواهید که کمکتون کنه که در زمینهای مختلف به یه نتیجه گیری برسید و بعدم بر مبنای اون شاید حتی وقتی یه چیزی رو بپذیرید که من اضافه وزن دارم از خوردن به عنوان یه نوع رفتار کاملا روانی دارم ازش استفاده میکنم، کمکتون کنن اون رو متوقف کنید. روزی که تونستید وزنتون رو اداره کنید و از نظر بهداشت و پزشکی کارتون درست باشه و اون رو به عنوان یه پیروزی برای خودتون قبول کنید و قدمداد کنید، خب این کمک میکنه به اون احساس خوب راجع به خودتون و موضوع حرمت نفستون که با دو تا مطلب همراه، یک من خوبم، دو خواستنی و دوست داشتنی هم، دو تا چیز رو نداره، یکی شرم و خجالت از آنچه که هستم و دارم و یکی وحشت از دیگران. اینا اون چیزیست که عزیز باید روش کار بکنیم. بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده، بعدم به من بگید تو کدوم زمینه مایلی حرفی بزنیم که بحث اون یه ذره جهت هدف پیدا کنیم، چون تا به حال یک کمی گفتگو پراکنده بود برای شناخت شما کفایت میکنه. حالا به من بگید مسئله و مشکلی که هر کدومش که شما دوست دارید یا اگر چیز تازه‌ای هست کدام است که با هم راجع بهش صحبت کنیم. با ما باشید. شنگ رجبند با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است.
امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دستت؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
عزیز دلم، قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی. ها
بازی نمی کنن که، دارم قدرا سیفالس میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپ لسولان آتم میسین ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای بول ندادم که، اپ لسولان آتم جون معتمیه.
خب پس یه قیمان برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالس دادم، شما بول myhatam.com سیفالس بده.
خوب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صدا میاد؟
آره خوبه، بفرمایید.
چون من صدای شما رو نداشتم
جان.
آقای دکتر، من مشکل بایپولاریتی دارم و این تشخیص رو که من داده شد در دارویی هم دارم براش مصرف میکنم. احساس میکنم چیزی که باید شد حداقل از اون در حال زمانه بیان بیرون، واقعا اون حالت سرخوشیش بوده که من سرخوش نبودم هیچ وقت. رای اوقات فقط این نگاهو داشتم که خب یه مشکلی دارم، همه تو زندگیشون مشکل دارن و سعی کنم جلوش وایسم، هرچند که برام خیلی سخت بوده. یه مقداری فقط میشه گفت یه پوشه کوچیک برام میداده، ولی هیچ وقت تو بخوام بگم خیلی حالت پر انرژی بودم داشتم، واقعا نبود. با این اوصاف نمیدونم واقعا، من گاهی اوقات مکالمات شما رو که گوش
می‌کنم ببین نه من کمی نگران شنونده هستم. برو سراغ مسئله خودت. پس با مکالمات شما بوردرلاین اینجا تا به حال شخصیت بایپولار و دو قطبی به نظر میرسه. این که پرسونالیتی تو بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داری احتمالش هست عزیز، علتش هم هست، ولی بیشتر منیک دیپرشن. گرفتاری اینه که غالبا با بایپولار بوردرلاین خیلی به هم نزدیکن، برای که زمینهای هر کدام یک کمی راه رو برای دیگری باز میکنن. سابقه خانوادگی هم اگر اسکیزوافکتیو بوده پدر یا حتی اسکیزوفرنی بوده و عمو و عمه مشکلاتی داشتن، به هر حال بیخبر و بیخطر از اون نیستی. بمجرد که یه مواظبت و مراقبت دائمی رو میخوای و به نظر من باید مثلا 5 تا موضوع رو مسئله خودت کنی، با یه متخصص صحبت کنی، به تو بگن خب بهتر اول این رو بعد این رو بعد این رو حل کنی، چون به همش حمله کردن شاید کار رو به جایی نبره. مثلا بیاید چون برات ظاهر مهمه رو وزن فعلا کار کنی، بقیه چیزا رو نادیده بگیری یا به هر حال اعتنای چندانی بهش نکنی. بایپولار چون ریشه مسئلت هست اون داروشو باید بخوری، کارشو باید بکنی، اما حالا بر فرض که اختلال شخصیتی هم هست اونا اهمیتی نداره، بعدن میتونه باشه، برای که اون نه خیلی به این راحتی میشه کارش کرد نه اونقدر نقش سنگینی، جز در شرایطی که خود اختلال بسیار زیاد باشه اهمیتی اونقدر تو زندگی پیدا نمیکنه. ولی به هر حال تو چاره‌ای نداری جز این که بر اساس ماجرای اولویت و ترجیح کمک بگیری و نمیتونی بدون مراقبت باشی. یعنی تو درست مثل آدمی مونی که پشت فرمون نشسته و همیشه باید مواظب رانندگیش باشه. این گونه نیست که آدم ماشین رو پارک کرده یا تو خونه نشسته پس میتونه هر جور دلش خواست به این ور اونور نگاه کنه یا چشماشو لحظاتی ببنده. تو باید آگاهانه زندگی کنی تا اینکه بتونی مطمئن باشی که تصادفی نمی کنی و به در و دیوار نمی زنی. به همین سادگی.
متوجه شدم، ممنونم. حتما باید مسئله مشاوره راستش مشاوره متعدد رو توی رحم دنبال کردم اما هیچ وقت هیچ بودمش رو تا آخر نگرفتم. نمیدونم هم دلیلش.
خب نه دلیلش همون بایپولار است و احتمالا اختلالات شخصیتی. بعدم ببین عزیز، آخه ما برخی از وقت از خودمون و دیگران همطور که کاری که خانواده با تو میکردن انتظار معجزه داریم و معجزه‌ای در کار نیست، نه اتفاق افتاده نه میافته. به هر حال جهان یه اصولی داره که باید به درستی قدم‌ها رو برداشت و همه راه رو رفت. بنابراین زندگی در حقیقت خواستن آفریدنه و برای آفریدن باید همه یه کارهای لازم برای انجامون انجام داد، نخواستن توانستن، نخواستن داشتن، اینا حرفای بسیار خطرناکه. بنابراین تو قرار مواظب و مراقب باشی، باید بدونی در خطری، درست مثل آدمی که فرض کن دائما باید مواظب قندش باشه یا فشار خونش باشه و نمیتونه اون رو نادیده بگیره و بگه حالا امروز یا امشب رو ولش کن یا دوامو مصرف نکنم یا نخورم یا یه کاری رو بکنم که منو به هم میریزه، تو اون حق رو و اون آزادی عمل رو نداری عزیز. یه خیابون یک جاده، یعنی یه جاده ایست فقط یک خط داره و تو باید توی این خط رانی کنی، یه فریوی نیست که 6 تا خط داشته باشه، تو آزادیه برای این ور اون ور رفتن داشته باشی.
آقای دوستان دو تا سوال کوتاهی دیگه از خدمت بپرسم. یکی این که مادر من خیلی زحمت واقعا برامون کشید، یعنی درست میدونم شما از این لغت ها خیلی خوشتون نمیاد ولی به هر دلیل برای خانواده برای فرزندانش خیلی تلاش کرد که یه زندگی رو بسازه.
نه ببین عزیز، نه صبر کن، آخه این نوع احکام درستی نیست. ولی همین مادری بوده که وقت شما نمره کم میگرفتید شما رو تو ماشین دستش فرمون وشکون میگرفت، دیگه همه مادری اصلا پاشیده میشه عزیز. بیخوری تبلیغ براشون نکن، ایشون رنج کشیدن ملاک درستی نیست عزیز. من چون گفتیم شنوندگانم شاید بعضیا که منو نمیشناسن میگن چرا، روزی که شما رنج میکشید معناش اینه که کارو بلد نیستی. روزی که من یه جاده فرض کنید 10 مایلی رو 3 ساعت 4 ساعت تو رو هستم، معناش اینه که ماشین ندارم، میگه با پای پیاده دارم میرم، در زمانی که قرار بوده و باید من اتومبیل میداشتم. پس بنابراین حالا که رنج کشیدم که نمیام یه امتیازی بهم بدن که شما 4 ساعت تو راه بودید. خب اینقدر کمدان و ناتوان بودم که اتومبیلی نداشتم یا پول دادن یه تاکسی رو نداشتم که منو به اونجا برسونه. حالا اون به کنار، حالا شما به اندازه کافی خودت مسئله و مشکل داری، مادر رو میخوای چیکارش کنی عزیز؟
موضوعی که میخواستم بگم اینه که خب من خانواده برام خیلی مهمه، تقریبا میشه که هر چیزی که دارم و دوست دارم که داشته باشم. این دلیل این که بخوام مادرم رو دوست نداشته باشم یا اینکه بخوام
اصلا بحث اون نیست، مادرت هر چی داری همینه. نه ببین عزیز، نه ببین، همین جا گرفتاری بایپولار و بوردر لاین. شما با اینکه مادر شما این کسیست که هست و شما هر چی بیشتر بشناسید، بعدم به عنوان مادر و کسی که نقشی تو زندگیتون داشته او رو دوست داری تو هر چی هست، اونم قبول. ولی اینکه الان این موضوع زندگی شما باشه که حالا بخواد روش کار بکنی، من به همچه هست که سوالم اینه که چرا این بوردرلاین، یعنی همین دیگه، یعنی من مرزی نمیشتم میدم یه جایی که فرقی نمی کنه. من خونه خودم رو بهش نمیرسم، میرم سه تا خونه اونورتر به همسایه میگم شما میخواید مثلا اتاقاتون رو رنگ کنید، خب به من چه مربوطه؟
شاید اشتباه اشتباه بیان کردم. دلیلی که اینو گفتم راستش آقای دکتر اینه که هنوزم که هنوزه با اینکه دورم و خب از راه دور با هم در ارتباط هستیم، نسبت بهش با وجود علاقه‌ای دارم به که بهش من نمیدونم از کجا میاد، به قول شما با این تفاصیل هستم جای علاقه خیلی نمیمونه.
نه من مشکلی برای علاقه ندارم، اون احساس شماست عزیز، واقعیت واقعیت و احساس شما این چنینه. من فقط حرفم این است که چرا با اونا تو این شرایط ور میره؟ چرا؟ ببین عزیز، اینا مکانیزم های فرار از حل مسائل خوده، اینا مکانیزم های انحرافی و جانشینیه. و مادر شما هرچی بوده هرچی هست تموم شده، نقشی هم که داشته انجام داده. خوب بعدش هم به عنوان یه موضوعی وقتی مطرح بشه آدم میتونه دربارش حرف بزنه، ولی دلیل نداره که در زندگی پر از گرفتاری امروز شما حالا موضوع او اصلا به هر شکلی مطرح باشه. من فقط میخوام به شما بگم، چون شما تمام قسمت اولم همین کار کردی و دقیقا نشون دهنده بوردرلاین و بایپولاره. یعنی تو وقتی میخوای راجع به خونت حرف بزنی آخر کار سر از آسمان هم در میاد و این کاریست که باید یاد بگیری نکنید. دیدیم که حتی وقتی رفتیم رو پیام ها به تو گفتم برگرد به من راجع به یکی بگو، خودتم بعدن متوجه هستی. گفتی دو تا سوال کوچیک دارم، ولی زدی باز دو مرتبه به هر حال به در و دیوار، و این اون چیزیست که باید مواظبش باشیم. ببین عزیز، ماجرای انسان ماجرای توجه و تمرکزه. اصلا انرژی روانی سایکیک انرژی یعنی attention and concentration.
میدونم از این قضیه آگاه هم و به خاطر همین شاید گاهی حس میکنم که اون هوش و توانایی رو ندارم، چون از عدم تمرکزم خیلی دارم اذیت میشم، خیلی هم فکر کردم.
نه، عدم تمرکز تو ناشی از آسیب سیستم عصبی نیست، ناشی از استرابت افسردگیت اوناست. مثل این که من جواب تو رو نمیتونم بدم برای که دو روز نخوابیدم، این نشانه این نیست که من عیب دارم. هر آدمی که دو روز نخوابه خیلی توانایی اداره کردن ذهنش رو نداره.
در نهایت آقای دکتر، در جنبندی راجع به مادر و حتی خواهرام خصوصیت دارن که منو اذیت میکنه، چه باید فقط باید بپذیرمشون همینطور که هست؟
اصلا جایی تو زندگیتون ندارن، تو اومدی امریکا دیگه دست از سرشون بردار عزیز. ما حداقل وقتی فاصله جغرافیایی میگیریم دیگه فاصله روانی رو باید بتونیم راحت داشته باشیم. باز بنویسیم سراغ همون است. زندگی تو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. علاوه من تو زندگی باید یاد بگیریم چیزی رو که میشه عوض کرد بریم عوضش کنیم، چیزی که نمیشه عوضش کرد که دیگه قرار نره باش چونه بزنیم. نه رها کن عزیز، بی خودی هم اینقدر وسواس به خرج نده در این زمینه ها که بخوای همه چیز رو درست کنی اونم در جزئیات وقتی کلیت مسئله همه و همه برباد است. نه حواست به خودت باشه، بذار هر کی زندگی خودشو بکنه و وقتی اونا برای تو باید مطرح باشن که همکنون در زندگی تو نقشی داشته باشن و چون فعلا به نظر میرسه خیلی کم دارن، بنابراین بی خودی برای چی اونا رو وارد صحنه ذهنت و یا معادلاتی که باید حل کنی قرار میگی.
من خواهم بیشتر از این وقتتون رو بگیرم، ولی اینو میتونم بگم که نقششون کم نیست، چون اینه شاید من نمیخوام کم باشه. و چرا نمیخوام کم باشه؟ چون من راهی برای تشکیل خانواده برای خودم نمیدونم.
اصلا اون مسئله است، اون اسمش خانواده نیست، اون فقط یه جاییست که جای خوبی نبوده عزیز. ما قرار نیست به یه جایی بریم که خیلی خوب نبوده، فقط به صرف این که به دلیل نگرانیمون برای آینده به موضوع این گونه نگاه میکنیم. نه، اون چیزی که ضروری است و نیاز انسانیه رو میشناسیم. این جزوش این نیست که تو در سن مثلا 27 سالگی در ارتباط با مادر و خواهر احتیاج خاصی داشته باشی، مگر دلیلی وجود داشته باشه که الان میده این مغازه یه چیزی میخوایی بخری، ولی همین گونه تو نیازمند مغازه یه نمیدونم کفاشی و پارچه فروشی که نیستی عزیز. نه اینا رو همینه که میگم پراکندگی ذهنه، و بنابراین تو زندگی صبح که بلند میشه یکی دو تا موضوع تو بخوای حل کنی، نه اینکه 25 تا، چون موقع هیچ کدام هیچ کاری براش نمیکنه. به هر حال موضوع خودت باش، عیب و ایرادی نداری، اینقدر رو خودت عیب و ایراد نگذار. مطمئنم که حالت بهتر میشه، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
لطف کردین، ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
خیلی عزیز. شنگ و رجمن یه دو دقیقه فرصت هست من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. ما سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه. جمعی از هنرمندان خوب و عزیز رو خواهیم داشت، هم کنسرت رو به صورت کنسرت موسیقی پاپ خواهیم داشت با هنرمندان خوبی، و هم خوشبختانه در قسمت سنتی آقای علیرضا شاه محمدی که همکار خوب ما هم هستند در اونجا برنامه خواهند داشت و عزیزان دیگر. ضمناً یادآور میشم که آقای شاه محمدی همین شنبه سوم دسامبر از ساعت 8 به بعد در ویلچریبل تیاتر کنسرتی در چارچوب موسیقی سنتی و ایرانی دارن که مطمئنم برای عزیزانی که به این نوع موسیقی علاقه مندن فرصت بسیار مغتنمی است. در ویلچریبل تیاتر کارت ورودی هم از مراکز مختلف میتونید دریافت کنید، حتما تو اعلانات میاد. خودشون هم ساعت بعد برنامه صدا به صدا رو دارن که حتما راجبش صحبت خواهند کرد. به هر حال ما اون کروزمون از 24 تا 27 می، اگر میخواید جای خودتون رزرو کنید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با 818-883-8100. از همه جای دنیا الان دوستان دارن تشمیرن، 2613 نفر هموطن و همزبانیم به مدت 3 شب و 3 روز. فرصتی است برای آشنایی و دوستی و ضمناً با هم بودن که مطمئنم مانند سفر قبلی بسیار بهتون خوش خواهد گذشت. اینه که لطفاً اگر مایلید با ما باشید قبل از اینکه سولد اوت بشه و یا قیمت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کنند جای خودتون رو رزرو کنید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمی‌مونه.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی‌خبر مهمون دعوت می‌کنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا. اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
هلو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک اول باید به شما بگم که خیلی خیلی متشکرم از برنامه‌تون. شما خیلی به من کمک کردید در این سالهایی که به شما گوش میکردم. و میخواستم بگم که من یک زن 68 ساله هستم و تقریبا 50 ساله که ازدواج کردم و در تمام این 50 سال فقط 4-5 بار به تنهایی سفر کردم، همیشه با شوهرم بودم و هیچ ترسی هم از پرواز و سفر و اینجور چیزها ندارم. ولی چند ماه پیش من مجبور شدم که به تنهایی سفر کنم و از اون روزی که من بلیت رو تهیه کردم و تاریخ مشخص شد، یک حالتی در من به وجود اومد، یعنی یک حالت وقتی که تاریخ رو به یاد می آوردم یک دردی در سینم احساس می کردم که خیلی زود رد می شد، ولی هر بار با یادآوری تاریخ این تکرار می شد و گاهی اینقدر شدید هست که نمیتونم به راحتی تنفس کنم. از اون به بعد هر چیزی، من این سفر رو رفتم و برگشتم، ولی بعد از اون هر چیزی رو که تاریخ داشته باشه، حتی چیزهای خیلی پیش پا افتاده که ممکنه صدها بار در عمرم انجام داده باشم، مثل اپوینتمنت دکتر، مثل مهمانی رفتن یا مهمانی دادن، این چیزهایی رو که تاریخ داره، هر وقت که من به یاد اون دیت میافتم این حالت در من به وجود میاد و خیلی خیلی شدید میشه گاهی اوقات. من این تمام اینها رو برای سر دکترم توضیح دادم، ایشون گفتن که انگزایتی هست ولی اینقدر شدید نیست که به احتیاج به دارو داشته باشم. حالا سوال من این هست از شما، البته سوالهای من این هستش که یکی این که لطفاً برای من توضیح بدید انگزایتی چی هست و چطور به وجود میاد، و مهمترین قسمتش این که خودم به خودم چطور میتونم کمک کنم که این از بین بره.
موضوع استراب یا انگزایتی، من و شما به دلیل درد و مرگ می ترسیم، فیر، و این مشترک انسان و حیوان. اما انسان به دلیل توانایی پیشبینی که از 300 هزار سال قبل در مغزش پیدا شده، گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط میکنه. بنابراین درباره یه چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده اون احساس درد و مرگ رو میکنه و بنابراین در مقابل فیر یا ترس که خطری واقعی و خارجی است و مفید و سازنده است و طبیعی است و باید باشه و الا انسان میمرد، یه پدیده پیدا میشه به اسم استراب یا انگزایتی که نه واقعی است، نه بیرونی است، نه مفید، نه سالم، نه خوبه و فقط در انسان. بنابراین هیچ حیوانی نگران آینده نیست. ما این که نگران حوادث و اتفاقات آینده ایم یا موضوع گذشته و حال آینده رو یا چیزای نامرتبط رو به هم مخلوط و مرتبط میکنیم و بعد به خاطرش اون احساس خطر رو و یا درد رو، مرگ رو در خودمون به وجود بیاریم. پس بنابراین تفاوتی است بین فیر و ترس و انگزایتی استراب و اینا با وجودی که غالبا مردم با هم به کارشون برن دو چیزیست که حتی در بسیاری از زمین ها عکس همن. اولی خوب است و مفید است و طبیعیست که ترس است یا فیر که اگر نباشه ما حتی یه روز ممکنه زنده نمانیم، و دومی استرابی که تازه ما را از پا در میره. اما موضوع شما برمیگرده به دو چیز، یکی یا به دلایل کودکی در مورد امتحان و مدرسه روی عدد حساسیت هایی دارید، یا هر چیزی در این زمینه که حالا ممکنه از ازدواجتون گرفته که به هر حال شما جوان بودید، فاصله سنیتون، بچه ها، همه چیز. ولی دوم باید یه اتفاق اخیراً یا به هر حال این مدتی که میفرمایید در زندگی افتاده باشه که به مسئله مرگ مرتبطه و شما ماجرای سن و مرگ رو برای خودتون دارید تبدیل میکنید به یه موضوع مبهمی و در نتیجه نوفوبیایی رو نسبت به مثلا اپوینمنتتون ساعت 11:30 فلان روز یا همون پرواز پیدا میکنید. حالا اول به من بگید که شما اصولاً اخیراً تجربه‌ای که عزیزانتون را از دست بدید یا عزیزانتون در معرض خطر مرگ قرار گرفتن وجود داشته یا نه؟
بله اتفاقاً اون سفری که میگم، آخرین سفری که این چیزا برام به وجود اومد، من برای این میرفتم که برادرم، شنیدیم که برادرم کانسر داره و خیلی دربارش، البته حالشون خیلی خوبه الان، ولی اون موقع من ناراحت بودم براشون.
بنابراین مسئله زمان است و مرگ عزیز، چون حساسیت های عددی ما غالب اوقات به اون میتونه مرتبط باشه. یه برداشتایی، یه نتیجه گیری از کودکی کردید، مثلا آدم ها در این سن ممکنه بمیرن یا این بیماری ها موجب مرگ میشه و بعد با آدم مثلا میگن یه مدتی وقت داری نداری، که تو دنیای امروز اینا زمین ساز، یعنی در حقیقت مصالحی میشه که شما در ذهنتون یه خانکی که خانه بسیار آزاردهندهی هست رو میسازید و اینا رو مغزتون سرهم میکنه و به همین جهت هست که همینقدر که واقع بینای باش روبرو بشید که من فرض کنید برادری دارم بیماره، با توجه به آنچه که در مورد بیماری مشخص او هست گفتن معالجه میشه، تو این مسیر قرار داره، احتمال اینکه کاملا خوب بشه 95%، 5% هم همه ما بیش از اون ترین سن و سال در معرض خطریم، بعدم منتظر میشیم ببینیم چه میشه، او مراجعه میکنه به دکتر، چک میکنه، منم ازش خبر میگیرم و تمام. ولی وقتی که بخواید به رو خودتون نیارید یا وانمود کنید نه، یا چرا خانواده ما، نه ما نداشتیم، نه اون که چنین یا چنانه، یا بریم سراغ جنبه‌های بد منفی، بچه‌هاش اینجوریان، این تازه حالا بعد از یه مدتی سر و سامانی پیدا کرد، یعنی شروع کنیم به یه نوع دلسوزی در این زمینه، اون وقت موضوع اصلی که نگرانی ذهنی ماست در مورد مرگ و زندگی و به دنبالش زمان رو داره برامون یه مقداری مخلوط میشه. اینا بازیای مغزه و خیلی هم عادی. به همین جهت است که وقتی که شما یه ترسی رو پنهان میکنید غالبا به یه استراب تبدیل میشه، وقتی استراب رو انکار میکنید میره سراغ وسواس یا میره سراغ فوبیا یا میره سراغ یه نوع خشم که میتونه زمینه رو برای افسردگی فراهم کنه. بنابراین شما بهتره یه مقدار بیشتر در این زمینه بدونید، بعدم یاد بگیرید که وقتی با موضوع و مسئله روبرو میشید اون رو بپذیرید، یعنی بگید دردآور، رنجآور، دوست ندارم، بدم میاد، این خطر رو داره نداره، و اینو آشکار وقتی مطرح کنید در درونتون نمیمونه که از یه جای دیگه سر بزنه و موجب آزار و اذیتتون میشه. به همجاست که اینقدر در امریکا درباره ابراز خود یا ابراز عقیده و نظر و اینا اهمیت قائل هستن که ما برخلاف زمینهای فرهنگی خودمون که باید فرو بخوریم و کنترل کنیم و به روی خودمون نیاریم و وانمود کنیم گرفتار میشیم. یعنی مثل مثال همیشه گیست که زهر و سمی تو دهن من ریخته شده، من باید در نهایت راحتی اون رو تف کنم. اینو به این صورت میگم که لغت بدی باشه، لباسی رو حتی خراب کنم، ولی این بهترین انتخابه تا اینکه بخوام به رو خودم نیارم و وانمود کنم چیزی نیست، اون رو قورت بدم و بعدش به خاطر اون سم و زهر بمیرم. به همین جهت است که باید ابرازش بکنید، ولی چیز موقتی است که میاد. بعدم معمولا توی شرایط سنی اونور 60 یه تغییرات بیوشیمیایی در مغز به وجود میاد که یه قسمت‌های بیخودی حساس و یا فعال میشه و اونه که یه مقدار بی‌نظمی رو در روال عادی زندگی به وجود میاره. اگر یه آرام بخشی بخورید یا مثلا حتی آرام بخش‌های طبیعی، برخی از اوقات کاملا از بین میبرتش، به احتیاجی به صورت جدی دارو نیست، ولی بعدن از این به بعد یه مقدار واقعیات زندگی رو به همون گونه که هست به عنوان واقعیت مطرحش کنید، اون وقت است که اون تأثیر بد و منفی درونی رو نخواهد داشت.
خیلی خیلی متشکرم دکتر، خیلی ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم، خوشحال شدم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. الو، شاید شما انتظار رو نداشتید، منم انتظار رو نداشتم، چون دقایق آخر و پایانی برنامه هست. اجازه بدید که باشه. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز، من 7 دقیقه وقت دارم در خدمت تونم جان.
خیلی بدشانسی من.
ببینید نه، خوششانسی منی که قدماتون حرف زدم جان.
خیلی خوشحالم. اما دوستان من یه مشکلی دارم، باره واقعیت اینه که من نزدیک 29 سالمه و اینکه حدودا از جولای من یه آقای رو میت کردم، یعنی از پارسالی آقای رو من میت کردم، ولی چون که توی ایران بودش، من تو کانادا زندگی میکنم، ایشون توی LA هستن و ما هم دیگر تو ایران دیدیم، توی مهمونی با هم آشنا شدیم، ولی در واقع من چون توی جولای برای سفر کاری اومده بودم LA، اونجا ما هم دیگر دیدیم و از اون موقع ما شروع کردیم رابطه لانگ دیستنسمون رو شروع کردن و من ونکوورم، ایشون LA. توی این مدت از جولای تا حالا ایشون آگست اومد ونکوور، یه هفته پیش من بود، توی سپتامبر من اومدم LA، یه هفته پیش ایشون بودم، تقریبا 3-4 روز نه یه هفته تولدشون بود. و اینکه دوباره بعدش اکتبر ایشون اومدن ونکوور، یه هفته دوباره پیش من بودن، همه چی اوکی بود، خوبه. و اینکه تمام مدت هم با هم هر روز در تماسیم، با هم صحبت میکنیم، رابطه سیریسه، ایشون 35 سالشه تقریبا و دنبال قشنگ آدم میگرده که خود باش جدی باشه، همه چی عالیه. منتها مشکل قضیه اینه که این دفعه آخر که اومدن اینجا، به خاطر اینکه این رابطه از راه دوره و ما با هم هیچ هیستوری قبلی نداشتیم و داریم خیلی تلاش میکنیم، هم من هم ایشون، که این رابطه کار کنه تا اینکه ما بتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم، ایشون گرین کارتشو بگیره، من بتونم بیام آمریکا یا از این کارا بکنیم. من چون هنوز به ایشون نزدیک نیستم و رابطه از توی یه شهر نیست، من یه اشتباه نمیدونم یا اشتباه یا کار درست، ولی این کارو کردم، گوشی ایشونو نگاه کردم زمانی که اومده بودن و تو اکتبر پیش من بودن. وقتی که گوشیشو نگاه کردم، دیدم که دقیقا تو تمام مدتی که من نبودم دوست دختری وجود نداره، ولی خب ایشون با یه آقای پسر دیگه با هم دیگه زندگی میکنن و همیشه هم دیگه میگه خیلی دختر بازی میکنه و کلا 3-4 دوست مجرد داره که با اونا هنگ اوت زیاد میکنه و اونا هم خوش شیطونن و خیلی جالبی که سن همشون هم توی رنج سنی هم 35 سالشونه. حالا بخوام استوریو کوتاه کنم، این که من دیدم که مثلا ایشون همین جور توی این آدمایی که میشناخته، مثلا یکی رو کاملا خوندم و دیدم که باشون رابطه جنسی داشته.
جن با چی؟
با این که من جانم؟
با مردا؟
نه با یکی از دوستای دخترشون که مثلا تو اکیپ میرفتن میومدن مثلا.
آه پس یه دز پسر و دختر هستن.
بله ولی من دارم میگم که یعنی دوستای پسر مجرد رنج سنی خودش زیاد داره.
حالا اونی که مهم شده شما ابدرشی، شما برید سراغ دختر من با پسرها چی کار دارم؟
بله منظورم اینه که این دختری که از دوستای اوناست که این با اون آدم خیلی از دورا دور در تماس بوده و بعد خیلی جالب بود که دختر بهش مسیج زده بود تو فیسبوک که من دارم یه 3-4 روز میام LA، تو هستی مثلا من میام اونجا بمونم و که اینا مثلا نهی نگفته بود. و وقتی میرفتم بیشتر به قبل کردم که اصلا رابطه جنسی که بینشون بوده مال زمانی که اصلا بعد سپتامبر، یعنی من واسه تولدش اومدم LA، سورپرایزش کردم و آدم خیلی خوشحال شد. یعنی کاملا دو تا چیزی که من حالا چیزی که ذهنمو درگیر کرده این که چطور که چیزی ممکنه. اولا اینکه تو یا باید خیلی اینترستد نباشی، یعنی پس چرا داری ادامه میدی
چه ارتباطی با هم داره؟ با شما که حتمی و قطعی نشده، یک تازه حتمی و قطعی هم بشه مردم برخ از قاد ازدواج میکنن در رابطه دارن.
بله، خب من سوالم اینه که یعنی من الان نظر گیج شدم.
نه گیج نشدید، موضوع بسیار مهم عزیز.
بعد الان نمیدونم که این خیانتی که کرده، اولا که مطمئنم که بازم میکنه، یعنی که اگه یه دختری یه موقعیتی پیش بیاد خب کسی که کرده بازم میکنه.
نه حالا اونا نمیشه با این راحتی نتیجه گرفت، ولی احتمالش زیاده. حرفتون نظر احتمال درست.
بله، حالا نظر شما رو میخواستم.
به نظر من باید باشون در میون بگذاری.
اینو بگم که من یه هفته خیلی خودم خوردم، هی گفتم بگم نگم، شاید فقط مسئله سکس، شاید اصلا
نه مسئله سکس هم هست، نه مسئله سکس هم هست، خودش به خودی خودش بده.
بله درست، و اینکه گفته خودم اومدم توجیه کنم، گفتم شاید من دورم مثلا نمیشه، ولی اینا واقعا همش به قول شما توجیه علکیه.
نه خود فریبی.
وقتی که بهشون گفتم، فقط گفتم که مثلا یه خانم اومد تو فیسبوک من رد کرده، چرا تو این همه دوست و رفیق داری؟ نگفتم واقعیت قضیه رو که رفتم گوشی رو نگاه کردم. okay. گفتم آره چرا این آدم، فقط این آدم اومده من تو فیسبوک رد کرد و اینا، که بعد خیلی ریاکشن نشون داد که تو چرا انقدر رفتی دیگ کردی تو قضیه و تو اصلا این آدم خیلی رندومه، تو اینو از کجا میشناسی؟ و گفتم این اومده منو تو فیسبوک اد کرده. حالا هفت دروغم گفتم، ولی مثلا اینه که خیلی حاشو کرد و بعد خیلی مثلا حق به جانب که مثلا تو بینی کار اشتباهی کردی. اگه قرار باشه رابطه رو دور باشه و مثلا ما به این چیزا هم بخوایم چیز کنیم، این قضیه کار نمیکنه.
نه رابطه دور اگر یه نسبتا گفته یا ناگفته به هم متعهدید، نه دیگه دور و نزدیکش فرقی نمیکنه. خونه پردویی هم همون اندازه دوره که ایشون الهی باشن شما ونکوور.
درست.
بنابراین موضوع جدی عزیز. به نظر من باید باش صحبت کنید و بگید این ماجرا توضیح و توجیهش چیه، بعدم اون این کار اولیه و یه مقداری شما رو برگردوندن سر جایی که نباید میکردن، اونم علامت بدتریه. چون اگر ایشون
من اگه به نظرتون اگه به ایشون بگم، به نظرتون بد مخ مثلا
احتمالا رابطتون به مقدار زیادی ممکنه به هم بخوره. ولی مهم اینه که شما بدونید رابطه درسته یا غلطه، تا اینکه رابطه ای که دوست دارید به هم خوش مورد عزیز. شرط دو چیزه، دوست دارم و درست باشه. وقتی درست نیست، حالا دوستم دارید که داشته باشه.
درست. بعد اصلا یه چنین احتمالی وجود نداره که الان، چون شاید مثلا توی یه سیچویشنیه که همه دور و برش دارن از این کارا میکنن، یا آدم حالا یه کاری کرده و جدی نمیگیره. بعد من
شما دکترای خودفریبی دارین؟
خیلی
آبه
میگه
همیشه خودم رو توجیه میکنم. برحال نه نکن عزیزم، بذار با واقعیت باشه و ارلا بعد جوری اذیت میشه. بذار اون توجیه کنه، آدم بتونه حسابشو برسه. تو چرا توجیه میکنی؟ من درستم آخر کار بده کار بشه، خودم بری سه تا زن دیگه برش بگیری.
وای درست.
برحال واضح شما حتما باید باش درمیون بگذاری عزیز.
بله پس من دوباره با شما صحبت خواهم کرد.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
خیلی ممنون، مرسی، واقعا خوشحال شدم.
مرسی، بای عزیزم.
روزتون بخیر، خدا.
شنگ و رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.